بسم الله الرحمن الرحیم. تعقیب الاستثناء لجمل متعدده. قد ترد عمومات متعدده فی کلام واحد ثم یتعقبها استثناء فی آخرها و یشک حین اذن فی رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة بلا تقبلوا لهم شهادتاً ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا الی آخر. عرض می شود که مبحث هشتم از مباحث 11 گانه عام و خاص راجع به تعقیب الاستثناء لجمل متعدده است. یعنی این که گاهی متکلم در کلام خودش چندین عام را پشت سر هم ذکر می کند و در پایان یک استثناء می آورد. اینجا بحث شده که آیا این استثناء فقط به همون جمله اخیره و عام ما قبل خودش عود می کند و سبب تخصیص همون عام می شود، یا این که این استثناء به جمیع الجمل برگشته و سبب تخصیص همه جملات قبلی می شود. مثلا قرآن در سوره مبارکه نور آیه 4 فرموده والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که نسبت به زنا می دهن زنان پاک دامن را، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، بعد هم 4 شاهد عادل برای این ادعا و نسبت ناروا اقامه نمی کنن، فجلدوهم 80 جلده، این کسان را 80 تازیانه بر اونها بزنید و بنوازید. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، شهادت اینها را هرگز نپذیرید. این 2 و اولئک هم الفاسقون، اینها افراد فاسقی هستند. این 3 الا الذین تابوا، مگر اونها که توبه بکنند. در این آیه شریفه ابتدا 3 تا حکم عام ذکر شده. حکم اول فجلدوهم 80 جلده، این عامه، یعنی چه؟ به دنبال اون نسبت ناروا توبه بکنن یا توبه نکنن 80 ضرب تازیانه را دارن. 2 بلا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، باز عامه، چه توبه بکنن چه توبه نکنن. 3 و اولئک هم الفاسقون، باز عامه، چه توبه بکنن و چه توبه نکن. بعد فرموده الا الذین تابوا. سوال این است که آیا این استثناء فقط به جمله اخیره برمیگردن؟ به جمله اخیره را تخصیص میزنن؟ معناش این است که این حضرات فاسق هم هستن مگر این که توبه بکنن، اگر توبه کردن فاسق نیستن. فقط به این در میگرده و اما اون دو تا حکم قبلی همچنان به عمومیت خودشون باقی هستن، یا این که نه این استثناء به هر سه جمله برمیگردد و همه اون عمومات قبلی را تخصیص میزند، فجلدو هم سمانی نجلده مگر توبه بکنن، لا تقبلوا لهم شهادتن ابدا مگر توبه بکنن، اولای که هم الفاسقون مگر توبه بکنن، به همه اینها عود میکن. خب این عنوان مسئله و موضوع بحث ما و مثالی که براش گفت. قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشیم، مقدمتاً نکاتی را عرضه میکنیم. نکته اول، در بعض موارد عود الاستثناء به تمام جملات قبلی محال و ممتنع هست، امکان عود نداره، بلکه فقط میتواند و ممکن هست استثناء به همون جمله اخیره عود بکنه، نسبت به بقیه ممکن نیست. مثل این که فرض بفرمایید مولا فرموده اکرمل علما و اطعمل مساکین الا الجهال منهم. خب پیداست که این استثنای الا الجهال فقط به همین جمله اخیره اطعمل مساکین برمی گردن، نه به اون جمله اول اکرمل علما، برای اینکه خروج جهال از علما خروج موضوعی است، خروج تخصصی است، نه خروج حکمی و خروج تخصیصی که مورد بحث ماست. اینجا عود الاستثناء به بقیه جملات، به جملات اولیه ممکن نیست، فقط به ما قبل خودش به آخرین جمله برمیگرده. گاهی هم هست که عود الاستثناء به همه جملات سابقه ممکنه، نظیر اون آیه شریفه که محاسبه کردیم، الا الذین تابوا، میتونه به هر سه جمله برگرده. نظیر این مثال عرفی که در معالم و در کتابای دیگه داریم داشتیم، اکرم العلماء، این یه جمله، جالس الفقراء، این یه جمله، اطعم المساکین، این یک جمله، الا الفاسقین منهم، مگر فاسقین از این گروه ها، که این استثنای اخیر الا الفاسقین صلاحیت و قابلیت و امکان عود به جمیع را داره، زیرا که در میان مساکین هم افراد فاسق وجود دارد، افراد عادل هم وجود دارد، پس میشه تخصیص در میان فقرا هم هاکذا، در میان علما هم هاکذا، عود به همه ممکن. بحث ما در یه همچه قسمی است، اون قسم قبلی که خب از محل بحث رو خارج پیداست. این یه نکته برای تعیین محل نزاع. نکته دوم و مقدمه دوم اینه که احدی از علمای اصول قائل نشده به این که استثناء در اینجور موارد به جمله اخیره و به اون عام ما قبل خودش بر نگردن، اما به جملات ما قبل اخیر، قبل از اون عام آخری، به اون جملات قبلی برگردن. در اون مثال مثلا اطعم المساکین الا الفاسقین به اون نخوره، ولی به اون جالس الفقرا و اکرم العلماء برگشت بکنه. این برخلاف اسلوب و شیوه تکلم هست، فلذا این قسم محل بحث نیست که فقط به اونها برگرده، به اخیره برمگرد، بلکه اگر بحثی هست در اینه که آیا تنها به جمله اخیره عود میکند یا به همه جملات عود میکند. از علا کل حالین، قول اول باشد یا قول ثانی باشد، عود به اخیره حتمیست. کسی نیامده است که بگد عود به اخیره درست نیست. این میشد اجماعی. منتها همون جوری که عرض کردیم، بعضی ها مدعی هستن که کلام متکلم ظهور در عود به همین جمله اخیره دارد، ظهور دارد. بعضی میگن نه، ظهوری در کار نیست، از باب قدر متیقن هست و به حکم عقل. نکته دیگر این است که مخصصات متصله همونطوری که در معالم الاصول عنوان شد، چهار قسم داره. استثناء یک نوع مخصص متصله، اکرم العلماء الا الفاسقین. وصف یک نوع مخصص متصله، اکرم العلماء العدول. شرط یک نوع مخصص متصله، اکرم العلماء ان کانوا کذا، ان کانوا عدولا. غایت هم یک نوع مخصص متصله، اکرم العلماء حتی کذا یا الا کذا، الا یوم الجمعه یا حتی یوم الجمعه الا آخر. خب این بحثی که ما الان داریم در این مطلب هشتم اختصاص به استثناء نداره، در سایر مخصصات هم این بحث هست، جاریه. نهایت به تعبیر معالم عادت اصولیین بر این جاری شده که این بحث رو در باب استثناء مطرح میکنن، اونگاه بقیه مخصصات را، مخصصات متصله را که وصف و شرط و غایت باشه، اینا را ملحق میکنن به استثناء. هر حکمی که در استثناء بود در اینها نیز هست. اینم یه نکته. با توجه به این مقدمات سگانه، مرحوم مظفر میفرمایند که در این مسئله که آیا استثناء فقط به اخیره برمیگردد و موجب تخصیص اخیره میشود یا به همه جملات برمیگردد، چهار نظریه و چهار قول مطرح شد. قول اول، ابو حنیفه و پیروان او مدعی شده اند که در اینجور موارد اصلا کلام من اول الامر ظهور دارد در رجوع الاستثناء و عود الاستثناء فقط به جمله اخیره. متبادر به ذهن این است، متبادر به ذهن انسان این است که استثناء به اخیره برمیگرد و اما عود الاستثناء به بقیه جملات، این احتیاج به قرینه دارد، محتاج به دلیل خاص است و از ظاهر کلام این معنا فهمیده نمیشه. این یک نظر. نظر دوم، شیخ طوسی و صاحب معالم و دیگران مدعی شدند که در این جور جاها کلام ظهور دارد در عود الاستثناء به جمیع جملات ما قبل. اینا برعکس ابو حنیفه گفتن متبادر به ذهن اینه نه اون، و رجوعش به جمله اخیره تنها احتیاج به قرینه و دلیل خاص دارد و از ظاهر کلام این معنا استفاده نمیشه، قرینه میخواد. از هر کجا قرینه داشتیم بر عود به جمله اخیره تنها تابع قرینه هستیم، هر کجا قرینه داشتیم بر عود به جمیع تابع قرینه هست، هر کجا قرینه بر هیچ طرف نداشتیم حمل میکنیم بر همون ظاهر خودش، میگیم این استثناء به جمیع برمیگرده نه به خصوص جمله اخیره. اینم یکی از نظریه سوم، مرحوم آخوند صاحب معالم و بعضی دیگر از علمای اهل تشیع و تسنن مثل غزالی، اینا مدعی شدن که کلام متکلم این جور جاها ظهور در هیچ کدوم نداره، نه ظهور دارد در رجوع الاستثناء به جمله اخیره، نه ظهور دارد در رجوع الاستثناء به جمیع جمل، هیچ کدوم به ذهن انسان تبادر نمی کند، کلون محتمل، ولذا کلام میشه مجمل، دست ما از مراجعه به ظاهر کلام کوتاه می شود. بعد این حضرات میگن که البته رجوع استثناء به جمله اخیره قدر متیقن هست، طبق ظاهر کلام دیگه نیست، از باب قدر متیقن و به حکم عقل هست، بروی همین قدر متیقن ما این رو میگیریم، استثناء به جمله اخیره در میگرده. اما به سایر جملات نه، مسلم نیست، معلوم نیست. دلیل این حضرات بر اجمال و ابهام گویی که چرا اینجا استثناء میشه مجمل صلاحیت هر دو رو داره، دلیلشون این است که چون در کلام ما یصلح للقرینیه وجود داره، ما وقتی میتونیم به ظاهر کلام اخذ بکنیم که چنین چیزی نباشه. اینجا ما یصلح للقرینیه هست و اون عبارت هست از وقوع الاستثناء عقیب الجمل المتعدده، فلذا احتمال میدیم فقط به جمله اخیره برگردد، احتمال میدیم به همه جملات برگردد و جلو عموم همه را بگیرد. پس ما نمیتونیم در بقیه جملات هم از اصالت العموم استفاده بکنیم. و اما این که میگیم قدر متیقن این است که به جمله اخیره برمیگردد، اونم به خاطر اینکه اگر به جمله اخیره هم عود نکند یلزم این استثناء عبث باشد، این استثناء لغو باشد و کلام عبث از مولای حکیم صادر نمیشه. اینم یک نظر. نظریه چهارم، مرحوم میرزای نائینی و به پیروی از ایشون شاگرد بزرگوارشون مرحوم مظفر میفرمایند که الحق و التفصیل، حق این است که ما بیایم در مسئله اینجور تفصیل بدیم، تفصیل بدیم بین اون مواردی که جملات متعددهی که پشت سر هم واقع شده ان عقب یک دیگر قرار گرفته ان صف کشیده ان همه و همه دارای موضوع واحدی باشن که اون موضوع هم فقط در صدر کلام ذکر شده، این یه حساب داره. مثلا در این مثالی که خودشون میزنن، مولا فرموده احسن الی الناس، به مردم نیکی بکن، موضوع ناسه. بعد فرموده واحترم هم، احترامشون هم بکن، این دیگه موضوع جدا نداره، با ضمیر هم آمده که به همون ناس اشاره است. وقض حوائج هم، حوائج اونها رو هم برآور، اینم موضوع جدا نداره، همون ضمیر هم است که به ناس برمیگرده. الا الفاسقین، خب در اینجا موضوع الناس هست و این الناس فقط در صدر کلام ذکر شده، بقیه هم که با ضمیر هم به همون الناس برمیگرده، یه چیز جدایی نیست. تفصیل بدیم بین این گونه جملات و بین اون مواردی که موضوعات متعدد باشن و در هر جمله ای این موضوع علاهده و جداگانه ذکر شده و تکرار شده. منتها فرقی ندارد که تکرار به این صورت باشد که لفظاً و معناً این کلمات فرق داشته باشند، یا حداقل از نظر لفظی تکرار شده باشد. نظیر آیه شریفه که یک جا فرموده والذین یرمون المحسنات، الذین با موصول آمده، در جمله دوم فرموده فلا تقبلوا لهم شهادتاً ابدا، اونجا با ضمیر هم جمع، ضمیر جمع آمده. در جمله سوم فرموده اولائک هم الفاسقون، با اسم اشاره آمده که اینا ولو معنای همشون یکیست، ولی از نظر لفظ هر کدوم یه عنوانی دارن، ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، الاخر. یا مثال روشنتر که آقایون دیگر محققین اصولی این ذکر کردن، این مثاله بگیم اکرم العلماء، موضوع العلماء هست. اکرم سادات، موضوع سادات هست. اکرم المساکین، موضوع مساکینه، الا الفاسقین منهم. در این مثال موضوعات کاملا متفاوته، لفظا و معنا از هم جدا، تکرارم شده اند. یه جا موضوع عنوان علماست، یه معنا داره. یه جا عنوان سادات هست، یه معنا دارد. یه جا عنوان مساکین هست، یه معنا داره. حالا تفصیل بدیم بین اون بخش اول که همه این جملات دارای موضوع واحدن و بین این بخش دوم که این جملات موضوعات متعدده دارن، اما لفظاً و معنن متعددن، اما حداقل لفظاً این موضوعات متعددن. چجور تفصیل بدیم؟ بگیم که اگر چنانچه کلام جملات متعدد از قبیل قسم اول باشد که دارای موضوع واحدی هستند، اونم فقط در صدر کلام ذکر شده، اینجا حق آن است که استثناء به جمیع جملات برمیگردد، نه به خصوص جمله اخیره. دلیل مطلب این است که طبق قواعد ادبیات عرب استثناء مستقیما به اون موضوع اصابت میکنه و افرادی را از تحت اون موضوع اخراج میکند، منتها اخراج حکمی. در مقام تعریف استثناء میگفتن الاستثناء و اخراج المستثنا عن المستثنا من، پس باید اون مستثنا من را پیدا بکن. بحیث این که در این گونه جملات موضوع واحد است و اون موضوع هم در صدر کلام ذکر شده، به ناچار استثناء به صدر کلام برمی گردد و از همون موضوع اولیه اخراج به تخصیص داره و هنگامی که به صدر کلام برگشت الا ملابد به کل این جمله و این کلام عود خواهد کرد. چون که در مقدمات گفتیم احدی از اصولیین قائل نشده به این که استثناء فقط به جمله اولی عود بکند اما به جملات بعدی عود نکند، به موضوع میخورد و اون موضوع موضوع واحدیست الی آخر. از اگر به اون اول برگشت به تمام این جملات برمیگرد. این حکم بخش اول. و اما اگر جملات متعدد که پشت سر هم واقع شدن از قبیل قسم ثانی باشن که موضوع در اونها مکرر است، در اینجا حق آن است که این استثناء فقط به جمله اخیره عود می کند و اما بقیه جملات به عمومیت خودشون باقی هست. دلیل این مطلب این است که مفروض بحث ما این است که استثناء به موضوع برمی گرد و مفروض این است که در این بخش دوم جمله اخیره خودش مستقلن دارای موضوع هست. بنابراین استثناء با عودش به جمله اخیره که قطعی است نقش خودش رو بازی کرده، تأثیر خودش رو گذاشته، دیگه لغویت و عبثیتی در این استثناء نیست، مفید معنا است. اونگاه علاوه بر این اگر بخواد به سایر جملات هم عود بکند، این البته احتیاج به دلیل خاص داره. فرضم این است که ما دلیل خاصی نداریم، پس شک میکنیم آیا به بقیه برگشته یا نه، شک میکنیم آیا بقیه مبتلا به تخصیص شدن یا نشدن، اصالت و عدم تخصیص، اصالت العموم، از این اصلها استفاده میکنیم. این هم نظر چهارم به تفصیل. بعد میفهمم که اما اشکالی که مرحوم آخوند و دیگران دارن که به واسطه همون اشکال گفتن کلام مجمل می شود و اون این بود که می گفتن در ما نحن فی ما یصلح للقرینه وجود دارد، چیزی که صلاحیت دارد برای قرینه بودن این هست و او عبارت هست از وقوع الاستثناء عقیب الجمل المتعدده، اون هم امکان عود استثناء به همه جملات هست. این رو داریم و ما نمیدونیم که آیا متکلم بر این ما یستعون القرینیه در مقام بیان اعتماد کرده یا اعتماد نکرده. یحتمل مرادش تخصیص باشد ولی به همین استثناء تنها اکتفا کرده، یحتمل نه مرادش این نباشد. چون نمیدونیم کلام میشه مجمل، ظهوری در عموم برای این کلام منعقد نمیشه تا بتونیم به عموم عام نسبت به جملات ما قبل تمسک بکنیم. مرحوم مظفر میفرمایند که این اشکال وارد نیست. چرا؟ زیرا که فرض این است که متکلم در مقام بیان مراد و مقصودش بوده که قابل انکار نیست. این از یک طرف. فرض هم این است که این موضوعات را مکررن خود مولا و متکلم ذکر کرده، جدا جدا ذکر کرده و به یک بار اکتفا نکرده. اونگاه اگر میخواست از تمام این موضوعات استثناء بکند، بر مولا بود که بیان بکنه، پشت سر هر عامی استثنایی بیاره یا قرینه بیاورد که این استثناء به همه برگرده، مرادش همه باشه. حیث این که یک بار بیشتر استثناء نکرده، اونم در آخر، و این استثناء هم با عودش به جمله آخری از لغویت خارج شده، این کاشف از این است که اندل مولا بقیه جملات مبتلا به تخصیص نشده اند، وگرنه اخلال به مراد و مقصود خودش نمی کرد و مراد خودش رو بیان می کرد. البته اینجا باید به مرحوم مظفر عرض بکنیم که این فرمایش شما مبتلا به یک اشکالکی هست، اون این است که شاید مراد مولا استثناء از جمعی باشد، ولی رعایت للاختصار که بنای عرب بر این هست پشت سر هم نگو. اگر در همون آیه شریفه میگفت که فجل دوم سمانین جلدتن الا الذین تابوا ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا الا الذین تابوا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، هی مرتب تکرار میکرد، کلام از ظرافت و بلاغت و زیبایی میافتاد. رعایتا للاختصار این چنین گفته، فلذا شما نمیتونید بگید که حتما به اخیره برمیگردد و بقیه بر نمیگرده. این بیان شما وافی و کافی نیست. خب این اشکالی است که ممکنه وارد باشه. بعد مرحوم مظفر میفرمایند که به نظر ما همین تفصیل و همین قول جناب میرزای نائینی درسته و مدعی هستند که ما میتونیم به واسطه این قول ما بین سایر اقوال رو هم جمع بکنیم. یعنی اینجور بگیم، بگیم اون کسانی که میگن استثناء فقط به جمله اخیره اوت میکند، گفتار این حضرات ناظر است به مواردی که از قبیل قسم دوم این تفصیل باشد، اونجا که موضوع مکرر هست. خب اینجا رو ما هم قبول کردیم، استثناء فقط به اخیره برمیگردد ولاقه. و اون کسانی که میگن استثناء به جمیع جمل عود میکند، گفتارشون ناظر است به مواردی که از قبیل قسم اول تفصیل باشد که ما هم اونجا رو قبول کردیم که موضوع واحد هست. اگر یه همچه جمعی کردیم، نتیجه میشد که فن نزاع و لفظیون، نزاع ما بین حضرات یه نزاع لفظی است، نزاع ماهوی و حقیقی نیست. البته این توجیه که ایشون فرمودن با مثالهایی که آقایون میزنند و با مطالبی که آقایون دارن، این توجیه هم قابل قبول نیست. مشکل وجه الجمع اینجوری را که ایشون ذکر میکنن انسان بتواند بپذیر. و اما بحث نهم، نهمین مبحث از مباحث عام و خاص در رابطه با این است که آیا دلیل عامی را که منطوقی است به توسط دلیل خاصی که مفهومی هست میتونیم تخصیص بزنیم یا نه. باز مقدمتاً مطالبی را عرض میکنیم تا بحث کاملا راه بیفته و روشن میشه. مطلب اول، هر یک از دلیل عام و دلیل خاص از لحاظ منطوقی بودن و مفهومی بودن به چهار قسم تقسیم میشن. قسم اول، گاهی هر دو منطوقی هستن، یعنی هم عام بالمطابقه از کلام فهمیده میشه و هم دلیل خاص بالمطابقه از کلام فهمیده میشوند. هر دو دلالتشون دلالت منطوقی است. مثل این که فرموده اکرم العلماء، در جای دیگر فرموده لا تکرم الفساق من العلماء. هر دو صریح هست، هر دو مدلولشون مدلول مطابقی و منطوقی است. مباحثی که ما تا به حال مطرح کردیم از اول تا اینجا عموماً مربوط به همین قسم بود که من عام و خاص هر دو منطوقی باشه. این یک. گایم هست که عام و خاص هر دو مفهومی هن. یعنی هر دو به دلالت التزامیه به مفهوم کلام استفاده می شوند، نه به مطابقه و به صراحت. مثلا فرض بکنید که در یک دلیل اینجور آمده که اگر خبری متواتر بود اون خبر حجت است، متابعتش واجبه. جمله شرطیه مفهوم داره، مفهومش این است که پس اگر خبری متواتر نبود، خبر واحد بود، اون خبر حجت نیست، چه خبر عادل باشد و چه خبر فاسق. این مفهوم کلام عامه است. هر خبری را که متواتر نیست و واحد هست میگیره، مخبرش عادل باشد یا مخبرش فاسق باشد. اون طرف دلیل دیگری از آیات قرآن داریم که فرموده ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. مفهومش این است که اگر عادل خبری آورد دیگه تبین لازم نداره، اون در حق شما حجته، باید بپذیرید. خب این مفهوم نسبت به اون مفهوم قبلی اخصه. اون میگفت خبر واحد اصلا حجت نیست، عادل یا فاسق. این میگه که اگر عادل بود حجته، هر دو مفهومی هن، یکی عام است یکی خاص. اینم یک. گاهی هم هست که دلیل عام ما مفهومی است و دلیل خاص ما منطوقی. مثلا فرض کنید که یه دلیل گفته اذا خفی الاذان فقصر، هنگامی که خفای اذان شد باید قصر به جا بیاری، نماز رو شکسته به جا بیاری. مفهوم این جمله شرطی این است که اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، هنگامی که اذان شهر به گوشت میرسه مخفی نشده، صداش هنوز میرسه، قصر نکن. این مفهوم اهم است. سواء خفی الجدران، دیوارهای شهر از نظرت پنهان شده باشد ام لا. این مفهوم این کلام. اون طرف منطوق جمله دیگر میگه اذا خفیت الجدران فقط سر. مفهوم هر یک از این دو کلام نسبت به منطوق دیگری که محاسبه میشد اهم مطلقه. اون منطوق اخص است و این مفهوم اهم. و گاهی هم هست که عام ما منطوقی است و دلیل خاص ما مفهومی است، که مثالهای متنوعی خواهیم داشت و مورد بحث ما در همین قسم. حالا از این اقسام چهارگانه در قسم اول و قسم دوم و قسم سوم بل اجماع و بل اتفاق دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه. از باب اینکه این دلیل خاص اقوى دلیلین هست، لکونی نسن او از هر و یقدم الاقوى علی الاضعف، یقدم القوی علی الضعیف. از این باب انما الکلام در این قسم چهارم است که اینجا چی میشه؟ آیا باز هم دلیل خاص بر دلیل عام مقدم می شود یا مقدم نمی شود؟ این یه نکته. نکته دوم به عنوان مقدمه این است که مفهوم خودش دو جوره. گاهی مفهوم مفهوم موافقت هست که حکم منطوق با حکم مفهوم از حیث ایجاب و سلب یا از حیث وجوب و حرمت هم جنس و هم سنخن، هر دو وجوبی هن یا هر دو تحریمی. گاهی مفهوم مفهوم مخالفت هست که حکم مذکور در منطوق با حکم مذکور در مفهوم از این نظر سنخیت ندارن، هم جنس نیستن، بلکه از لحاظ ایجاب و سلب با هم دیگر اختلاف دارن. بحث ما در همین قسم مفهومی که اینجا میگیم دلیل خاص ما مفهومی است، یعنی مفهوم مخالفت کلام، مفهوم موافقت مد نظر نیست. اینم یه نکته. نکته سوم، گاهی مفهوم کلام دیگر با منطوق این کلام عام نسبتشون نسبت تساویه گاهی نسبتشون نسبت تباین هست، ارتباطی به هم ندارن. گاهی نسبت ها آمین من بچ هست، ماده اجتماع دارن، ماده افتراق دارن. گاهی اهم و اخص مطلق هست، ولی به این شکل که مفهوم اهم مطلق است و منطوق اخصه. اینا هیچ کدوم مورد بحث ما نیستن. و گاهی هم هست که مفهوم اخص مطلق است و منطوق اهم مطلق. بحث ما در این قسمه اونجایی که دلیل خاص ما مفهومی باشد، دلیل عام ما منطوقی باشد، اینجا محل بحث ماست. اون صور دیگه هر کدوم باب خودشو داره، ربطی به مورد بحث ما نداره. با حفظ این مقدمات میگیم که هرگاه در یک کلامی عامی وارد شده باشد منطوقی، بعد از کلام دیگر مفهومی ما استفاده بکنیم که اون مفهوم وقتی با این منطوق عام نسبت سنجی می شود، اون مفهوم اخص مطلق است. حالا اگر چنانچه این مفهومی که اخص مطلقه مفهوم موافقت کلام باشد، اینجا بحثی نیست، بل اجماع و بل اتفاق این خاص مفهومی بر اون عام منطوقی مقدم میشه. عیناً به همون دلیلی که دلیل خاص منطوقی بر عام منطوقی مقدم میشد، به همون دلیل هم این خاص مفهومی که مفهوم موافقته بر عام منطوقی مقدم میشه. و اون این است که یا این دلیل خاص ازهر است در دلالت، و یا بالاتر نص است. یقدم الازهر علی الظاهر، یقدم النص علی الظاهر. چجور ازهره یا نصه؟ به جهت این که مفهوم موافقت از منطوق هم رتبش بالاتره از اونی که در منطوق ذکر شده. چون اگر منطوق مرتبه نازله رو میگفت، این مفهوم مرتبه کاملتر و مصداق بارزتر رو میگن. پس حکمی که برای اون مصداق خفی ثابت بوده، برای مصداق جلیتر به طریق اولا ثابت. به عنوان مثال، قرآن مجید در سوره مبارکه مائده آیه یکم اینجور فرموده: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب در این مثال العقود جمع با الف لامه، به جمع با الف لام مفید عموم هست. میگیرد عقودی را که به لفظ ماضی باشند یا به لفظ مضارع و غیره، عربی باشن یا فارسی و غیره. بعد یک دلیل دیگری میاد و دلالت میکند بر این که حتما باید عقود به لفظ ماضی باشن، به لفظ مضارع نباشن. اونگاه ممکن است کسی بگه که این دلیل به اولویت قطعی دلالت میکند که به لفظ غیر عربی نباید باشه، برای اینکه وقتی به لفظ مضارع از عربیت صحیح نباشه، با اینکه عربیت درش هست، پس به لفظ غیر عربی که اصلا عربیت درش نیست به طریق اولا بگیم صحیح نیست. حالا البته این اولویت محل بحثه، ولی الان فرض داریم مثال میزنیم. اینو میگیم مفهوم موافقت که به اولویت حکم این صورت رو روشن میکنه. مثال دیگری میزنیم. فرض بفرمایید که مولا فرمود اکرم الناس. این کلمه الناس عام است، شامل انسان عالم، انسان جاهل، عادل، فاسق، همه اینها میشه. بعد فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق از علما را اکرام نکن. آقایان میگن این دلیل به مفهوم موافقت دلالت میکند بر این که پس به طریق اولا اکرام فساق از جهال حرام و جایز نیست، زیرا که عالم فاسق رتبش از جاهل فاسق باز بالاتره به سبب علم. و اگر او اکرامش حرام باشد، پس اونی که جاهل است و دو تا نقطه ضعف دارد، هم جاهل است و هم فاسق، به طریق اولا اکرامش حرام میشه. این مال مفهوم موافقت. و اما اگر چنانچه این دلیل خاص مفهومی مفهوم مخالفت کلام باشد، مثلا فرض کنید که در یک آیه قرآن فرموده ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، خب این کلام عام است، هر نوع ظنی از هر رایی که به دست بیاد این دلالت میکند که ظن حجت نیست، مجزی از واقع نیست، چه ظن حاصل از خبر عادل و یا دیگر. اما در آیه دیگر در سوره حجرات فرموده ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این مفهومش این است که اگر عادل خبری آورد بدون تبین قبول بکنید حجته. خب این مفهوم نسبت به اون منطوق اخصه، اون منطوق میگفت مطلقا گمان ارزشی نداره از هر راهی پیدا بشه، این مفهوم میگه گمانی که از راه خبر عادل پیدا بشود ارزش داره و حجیت داره، این خاص و اونم یا مثلا در حدیث شریف آمده کل ما این طاهر، این عام است، آب قلیل رو میگیرد، آب کثیر رو میگیرد، ملاقات با نجس کرده باشد نکرده باشد همه رو میگیرد. بعد حدیث دیگری آمد الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيئون، آب اگر به اندازه کر رسیده باشد چیزی موجب نجاست و تنجس او نمیشه. مفهوم این کلام این است که پس اگر آبی قلیل باشد و به حد کر نرسیده باشد با ملاقات با نجس متنجس میشه، اونگاه این مفهوم نسبت به اون منطوق اخصه، اون میگفت کل ما انتهایر قلیل کثیر ملاقی غیر ملاقی، این میگه خصوص آب قلیلی که ملاقی با نجس شده باشد اون آب قلیل دیگه پاک نیست، اون محکوم به نجاسته. حالا بحث ما در یه همچه موردی است که آیا در این جور مواردم دلیل خاص ما با اینکه مفهوم مخالفته بر دلیل عام ما با اینکه منطوقی است تقدم پیدا میکند یا نه؟ فی المسئلت اقبال اون کثیره. حالا تا برسیم به بیان اون اقبال، تعقیب الاستثناء لجمل متعدده، عقب آوردن استثناء مر جمل متعدد را، یعنی پشت سر جملات متعدد این استثناء را ذکر کردن. در ترد و عموماتون گاهی وقتا در کلام متکلم وارد می شود عمومات متعدد، دو تا عام، سه تا عام یا بیشتر، فی کلام واحد در یک سخن پشت سر هم، ثم یتعقبها، بعد به دنبال می آید این عمومات کثیره را استثناء اون فی آخرها، یه استثنایی در آخر این عمومات ذکر می شود. فیشک کنین ازن، وقتی این استثناء در آخر آمد شک پیدا میشه در این هنگام، فی رجوع الاستثناء، در این که آیا برمیگردد این استثناء به خصوص جمله اخیره ما قبل خودش، اول جمیع الجمل، یا به همه جملات اوت میکند همه عمومات. مثال معروف این مبحث این آیه شریفه است در سوره مبارکه نور آیه چهارم، فرموده والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که نسبت ناروا میدهند به زنان پاک دامن، ثم لم یأتوا به اربعة شهدا، بعدم چهار شاهد عادل اقامه نمی کنند، فجلدوهم ثمانین جلده، 80 تازیانه به اینها بزنید، این یک حکم، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگه من بعد شهادتشونو در محکمه قبول نکنید، این دو حکم، و اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقند و پلید و بدکارن، این سه حکم، الا الذين تابوا، مگر اونها که توبه بکنند. خب در اینجا فانه یحتمل، چنچین است، محتمل است، احتمال داده می شود ان یکون هذا الاستثناء الا الذين تابوا من الحكم الاخير فقط، اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا، و اون حکم اخیر فسق ها، اولا اینا محکوم به فسقن مگر توبه بکنن، که اگر توبه کردن محکوم به فسق نیستن، اما اون حکم دو حکم قبلی به عمومیتش باقی است. و یا احتمال ان یکون اون استثناء، استثناء ان منه، استثناء از این حکم اخیر و من الحکم ما قبل، حکم به عدم قبول شهادتشون که حکم دوم بود، و حکم به جلد هم ثمانین جلده تازیانه که حکم اول بود، میگیم همه اینا 80 ضربه تازیانه بزنید الا الذين تابوا شهادتشون رو قبول نکنید الا الذين تابوا اولئک هم الفاسقون الا اینجور بگیم. مختلف العلماء در این باب که استثناء به اخیر برمیگردد یا به جمیع الا اربعه اقوال بر چهار قول. قول اول قول ابو حنیفه و اتباع اوست و این است که ظهور الکلام فی رجوع، میگن به نظر ما کلام اصلا ظهور داره، اینجور به ذهن ما تبادر میکنه، ظهور دارد این کلام در رجوع استثناء و عود استثناء الى خصوص الجملت الاخیره، به خصوص جمله آخری برمیگرده، به بقیه جملات بر نمیگرد. به امکان رجوعه الى غیر الاخیره ممکنن، بحث ما در جاییست که عود استثناء به بقیه ممکن باشه، مقدمتن این رو روشن کردیم، اگرچه رجوع استثناء به غیر اخیره ممکنه، قابلیت داره، صلاحیت داره، ولیکن این رجوع الى غیر الاخیره یحتاج الى قرینه علیه، نیاز به قرینه دارد، بدون قرینه فهمیده نمیشه. این یک. قول دوم ظهور او فی رجوعه الى جمیع الجمل، استثناء ظهور دارد در رجوع کردنش به تمام جملات، بعضی ها اینو ادعا کردن متبادر به ذهن اینه. بعد گفتن و تخصیص ها بالاخیرت، فقط اختصاص دادن این رجوع استثناء را به جمله آخری تنها، و اون تخصیص الذی یحتاج الی الدلیل، اینه که محتاج است به دلیل. قول سوم که قول آخوند و دیگران هست، عدم و ظهوری فی واحد من هما، ظهور ندارد این کلام در هیچ کدوم از این دو مطلب، هیچ کدوم به ذهن انسان متبادر نیست از ظاهر کلام، کلون محتمل. و این کان رجوعه الی الاخیرته متیقنن علا کل حالن، البته قبول داریم که رجوع استثناء به جمله اخیره یقینیست، علا کل حالن به همه برگردد، به این برگشته، به همین جمله آخری هم برگردد بهش برگشته، این علا کل حاله میشه قطعی و قدر متیقن، اما ربطی به ظهور کلام نداره. اما ما عدل اخیره، ما سوای این جمله اخیره از سایر جملات، فطبقا مجمله، اونا مجمل باقی میمونن، نمیدونیم کلام بهشون استثناء بهشون برمیگرده یا نه. چرا مجمل؟ لوجود ما یست و لل قرینیه، چون در کلام چیزی که صلاحیت برای قرینیت داشته باشن موجوده، باهم استثنایی که بعدش آمده. وقتی که اینجوری شد، فلا ینعقد و برای این ما عدل اخیره از سایر عمومات ظهورون بالعموم، دیگه ظهور در عموم پیدا نمی کند، فلا تجری اصالت العموم فیها، وقتی ظهور پیدا نشد جاری نمی شد اصالت العموم در این ما عدای اخیره، نمی تونیم از اصالت العموم استفاده بکنیم، باید سراغ ادله دیگر بریم. قول چهارم قول مرحوم نائینیست که ایشون آمده اینجور فرموده، ات تفصیلو بین ما ازاکان الموضوع واحدن، تفصیل بدیم بین اونجایی که موضوع در این جملات متعدد یکی باشد، یک امر باشد، لل جمل المتعاقبه، برای جملاتی که پشتر هم واقع شده، که لم یتکرر ذکر، اون موضوع واحد ذکرش متکرر نشده ولو لفظن، وقد ذکر فقط در صدر کلام، مثل قول شما که میگید احسن الی الناس، موضوع ناس، محترم هم دیگه جدا ذکر نشده، با ضمیر و ذکر شده است که به همون برمیگرده، مغز حوائج هم بازم با ضمیر ذکر شده است که به همون الناس برمیگرده، الا الفاسقین، اینجا موضوع واحدون وقد ذکر در صدر کلام در جمله اول. و بین ما ازاکان اون موضوع متکررن ذکرو، تکرار شده باشد ذکرش، لکل جملتین، کل آیت الکریمت المتقدمه، که یه جا با ضمیر آمده، یه جا با اسم اشاره آمده و امثال ذلک، موضوع متعدده. بین کان الموضوع فی المعنا واحدن فی الجمی، حالا اینجایی که موضوع متکرره دو جوره، یا فقط لفظن تکرار شده، معنا همه یکسان است، مثل همون آیه، اسم اشاره هم باشد، ضمیر هم باشد، موصول هم باشد، همه منظور همون کسان معین هستن، نایی که نسبت ناروا داده اند، یا نه موضوعات لفظن و معنن متکرر باشن، متعدد باشن، مثل اون مثالی که از خارج زدیم، اطعم الفقرا، اکرم المساکین، الاخر. فعل کانه این کلام من قبیل الاول که موضوعش واحد است و فقط در صدر کلام ذکر شده، فهو پس این کلام ظاهرون فی رجوعه الی الجمیع ظهور دارد در این که استثناء به جمیع این جملات برمیگرده، متبادر به ذهن اینه. چرا؟ لان الاستثناء انما هو من الموضوع، استثناء همیشه به موضوع برمیگرده. آقایان در تعریف استثناء میگن اخراج المستثناء عن المستثناء، برمیگرده به مستثناء. انما هو من الموضوع منتها به اعتبار الحکم، اخراج موضوعی نیست، اخراج حکمیه، خروج حکمیست. وقتی که برگشت به موضوع و افراد رو از تحت اون موضوع حکمن بیرون کرد، میگیم ول موضوع لم یذکر الا فی صدر الکلام، فقط موضوع این جملات متعدد هم ذکر نشده مگر در صدر کلام تنها، دیگه در جملات بعدی نیامده. وقتی این شد فلابد من رجوع الاستثناء به همون صدر کلام، به صدر کلام که برگشت فیرجع الی الجمیع، بناچار به جمیع جملات برمیگرده، چون کسی نیامده است که بگه به صدر کلام برمیگرده، جمله اول رو تخصیص میزنه ولی به جملات بعدی بر نمیگرده. اما وین کان اون کلام من قبیل ثانی که موضوعات متکرره و متعدده درش هست، فهو ظاهرون به نظر ما این کلام ظهور دارد فی رجوع الی اخیره، در رجوع کردنش به همون جمله آخری و به بقیه جملات دیگه بر نمیگرد. چرا؟ لان الموضوع قد ذکر فیها مستقلا، چون فرض این است که موضوع ذکر شده در این جمله اخیر استقلالا و جداگانه، فقط اخذ الاستثناء و محله، وقت موضوع مستقل ذکر شد استثناء به همون بر میگردن، افرادی را از او حکمن خارج میکند، اونگاه گرفته از استثناء جای خود را، تأثیر خودش رو گذاشته، نقش خودش رو بازی کرده، از لغو بودن در آمد. اونگاه و یحتاج و تخصیص الجمل سابقه، احتیاج دارد تخصیص زدن جملات پیشین و ما قبل این جمله اخیره را به واسطه این استثناء، الا دلیل آخر که مفقود بالفرض، استثناء دیگه لغویتی ندارد، کار خودشو کرده، بخوام بگیم به بقیه جملات هم برمیگرده، باز اونها را هم تخصیص میزند، این علایده احتیاج به دلیل دارد. فرضم این است که ما همچه دلیلی نداریم. فیتمسک به اصالت عمومها، پس تمسک میکنیم به اصالت العموم اون جملات سابقه، حکم به عمومیتشون میکنیم. و اما ما قیله، اون سخن صاحب کفایه و دیگران که فرمودن ان المقام، این مورد بحث ما جملات متعدده ای که بعدش استثناء آمده، این مورد من باب اکتناف الکلام، از مواردی است که پیچیده شده کلام و مکتنف از کلام، به ما یصلح لان یکون قرینتن، به چیزی که صلاحیت قرینه بودن رو داره و اون همون استثنای اخیریست. در نتیجه گفتن فلاین اقدو، چنین کلامی که محفوف به یه همچی چیزی باشه، ما یصلح للقرینیه، فلاین اقدو للجمل الاولا یا للجمل السابقه ظهورون فی العموم، اون جملات قبلی هم دیگه ظهور در عموم پیدا نمی کنه. فلا وجلهو، این جواب اون اماست. اما ماقیل فلا وجل، این ماقیل اینو ما قبول نداریم. چرا؟ لانه او لما کانه، زیرا که از اون ره گذر که متکلم بر حسب فرض ما قد کرر الموضوع به ذکر، این مفروض بحث ماست، در جای بحث میکنیم که موضوع تکرار شده، و اکتفا به استثناء واحد، یه استثناء بیشتر نکرده، این دو و او یأخذ و محله و به رجوع الاخیره، با برگشته به جمله اخیره نقش خودشو بازی میکند، این سه. بعد از این همه فلو اراد اون متکلم ارجاع اون استثناء را الی الجمیع، میخواست به همه برگرده، لوجب ان ینسب قرینتن علی ذلک، بر او بود، بر مولا بود که نسب بکند قرینه ای را بر این ارجاع الی الجمیع، و الا کان مخلن به بیانه، اگر قرینه نیاورد اخلال رسنده به بیانش، به بیان مرادش، به تفهیم، و مولای حکیم کار قبیح انجام نمیده. فلزا اونا نیاز به بیان دارد که بیانی نرسیده، پس اصالت العموم درش جاری میشه. اینجا بود که ما عرض کردیم معالم البته اینو متعرض شده اند که خب کسی را رسد که بگه نه مراد مولا همه بوده، منتها رعایت للاختصار اینجوری گفته که بنای عرب بر اختصار. مرحوم مظفر میفهمن به هازل قول الرابع، این قول چهارم هوا ارجح الاقوال، هازا این قول رابع بهترین اقوال است که تفصیل بدیم. و به همین قول چهارم یکون الجمع بین کلمات العلماء، جمع بین اون سه قول قبلی هم میشه به این صورت. فمن ذهب الى القول برجوعه الى خصوص الاخیره، هر کسی که ذهب به این که قائل شده است به این که رجوع میکند استثناء به خصوص جمله اخیره نه به بقیه، فلعله شاید این کسان ابو حنیفه و امثال او کان ناظرن الى مثل آیه مبارکه‌ای که تکرر فی الموضوع، اونجا مد نظرشون هست که میگن فقط به اخیره برمیگردد که ما هم اینو توضیح دادیم. و من ذهب، اون کسانی هم که قائل شدن و رفتن الى القول به رجوع الاستثناء الى الجمیع، میگن ظهور در جمیع دارد که قول مرحوم شیخ انصاری معالم و دیگران باشه، این حضرات فلعله و کان ناظرن، شاید این حضرات نظرشون به این است الى الجملات التي لم یذکر فی الموضوع، ذکر نشده است در اون جملات موضوع مگر در صدر کلام، مثل اون مثال احسن الى الناس، اینا شاید منظورشون اونجا باشه. فیکون النزاع علی هذا، با این وجه الجمعی که ما گفتیم نزاع بین حضرات میشه لفظی، همه قبول دارن اونجا که از قبیل آیه مبارکه باشد استثناء به اخیره برمیگردد، و همه قبول دارن اونجایی که از قبیل احسن الى الناس این مثال بعدی باشد استثناء به جمعی برمیگردد. وقتی این شد و یقع التصالح بین المتنازعین، آشتی ایجاد میشه بین دو طرف نزاع و دعوا. البته این وجه الجمعی است که مرحوم نائمی گفته، مرحوم مظفرم به تبع ازشون ذکر میکنن، ولی خب با مثالایی که خود آقایون میزنن مشکله، آقایان همه در همون مثال آیه بحث میکنن، یه عده میگن به اخیره برمیگردد، یه عده میگن به جمعی. این که ما بیایم بگیم مراد یه دست آیه است مراد یه دست موارد دیگر، این خیلی بعید هست. خب تخصیص العامه بالمفهوم، ان شاء الله جلسه بعدی.